من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد، ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. کتاب تفکر استراتژیک از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد، نویسنده گری همل و سی کی پراهالت، با ترجمه ایوب احمدیان. گری همل و سی کی پراهالت طی 10 سال تحقیق درباره رقابت جهانی، اتحادیه‌های بین‌المللی و مدیریت چند ملیتی از نزدیک با مدیران ارشد بسیاری در آمریکا، اروپا و ژاپن گفتگو کردند و کوشیدند دلایل موفقیت و شکست در بازارهای جهانی را مشخص کنند. در نتیجه آن دو پی بردند که مدیران شرکت‌های غربی و خاور دور اغلب درکی بسیار متفاوت از استراتژی رقابتی دارند و به شیوه متفاوت عمل می‌کنند. این دو نویسنده با درک این تفاوت‌ها به توضیح رفتار و نتیجه درگیری‌های رقابتی و همچنین اوج‌گیری شرکت‌های ژاپنی و کم رونق شدن شرکت‌های غربی پرداختند. آنها دو مدل متضاد استراتژی را شناسایی کردند. در نخستین مدل که بیشتر مدیران غربی آن را به رسمیت می‌شناسند، تمرکز بر مسئله حفظ تناسب استراتژیک است. دومین مدل به اعمال نفوذ منابع توجه می‌کند. همچنین آن دو نشان دادند که ارزیابی مزایای تاکتیکی فعلی رقیبان شناخته شده کمکی به تحلیل پایداری و نوآوری رقیبان بالقوه نخواهد کرد. در ادامه این کتاب به بررسی مفاهیمی مانند تفکر استراتژیک، راه‌های ورود نامعمول، دست کم گرفتن قابلیت‌ها، به چالش کشیدن کارکنان و غیره خواهیم پرداخت و اینکه ایجاد مزیت رقابتی بزرگ برای شرکت‌ها چگونه است. برای مثال بررسی شده که شرکت‌ها با توجه به تفکر استراتژیک مشخص و برنامه‌ریزی سالانه می‌توانند به رهبری جهانی دست یابند، زیرا داشتن تفکر استراتژیک سازمان را وادار می‌کند تا بیشتر خلاق باشد و بتواند بیشترین استفاده را از منابع محدود خود ببرد. در حالی که دیدگاه سنتی استراتژی بر میزان تناسب بین منابع موجود و فرصت‌های جاری متمرکز است، تفکر استراتژیک تناسب میان منابع و بلند پروازی را به شدت برهم می زند. سپس مدیران ارشد سازمان را به چالش می کشند تا با ایجاد مزایای جدید شکاف ایجاد شده را به شکلی سامانمند پر کنند. چالش ها نیز مانند تفکر استراتژیک باعث توسعه سازمان می شوند. چالش های مشخص شرکت ها سبب متمرکز شدن تلاش های افراد در هر دوره زمانی می شوند. سرانجام نوآوری رقابتی به کاهش خطر رقابت در کوتاه مدت کمک می کند. با خواندن این کتاب به دیدگاه جدیدی در خصوص استراتژی ورود به بازار و رقابت دست خواهید یافت. امروز مدیران بسیاری از صنایع به سختی می کوشند تا خود را با مزیت‌های رقابتی رقیبان جهانی جدید سازگار کنند. آنها در جستجوی هزینه‌های کمتر کار، بهینه‌سازی خطوط تولید برای تسخیر اقتصاد در مقیاس جهانی، ایجاد چرخه‌های با کیفیت و تولید به هنگام و به کارگیری شیوه‌های منابع انسانی به روش ژاپنی تولید را به آن سوی مرزها منتقل می‌کنند. هرگاه رقابت دور از دسترس به نظر برسد، این مدیران با همان شرکت‌هایی که توازن رقابتی را در بد و امر به هم می‌زنند، اتحادیه‌های استراتژیک تشکیل می‌دهند. از آنجا که این ابتکارات حائز اهمیت هستند، تعداد کمی از آنها پا را از تقلید محض فراتر می‌گذارند. بسیاری از شرکت‌ها فقط برای باز تولید مزایای هزینه و کیفیت رقیبان جهانی خود انرژی فراوانی صرف می‌کنند. شاید تقلید صادقانه‌ترین شکل تملق باشد، اما این امر به احیای رقابتی مفید منجر نخواهد شد. راهبردهای مبتنی بر تقلید فقط برای رقیبانی شفاف هستند که از قبل بر آنها تسلط داشتند. افزون بر این، رقیبان موفق به ندرت درجا می‌زنند. بنابراین تعجب‌آور نیست که بسیاری از مدیران احساس کنند در مسابقه ای ظاهراً بی پایان به دام افتادند و مرتباً از دستاوردهای جدید رقیبان خود شگفت زده شوند. برای این مدیران و شرکت‌های آنها، بازیابی رقابت پذیری به معنای بازنگری در بسیاری از مفاهیم اساسی استراتژی خواهد بود. با رواج استراتژی، رقابت پذیری شرکت‌های غربی از بین رفته است. شاید این اتفاق تصادفی باشد، اما ما این گونه فکر نمی کنیم. به باور ما استفاده از مفاهیمی مانند تناسب استراتژیک بین منابع و فرصت‌ها، استراتژی‌های عمومی، هزینه کم در برابر تمایز در برابر تمرکز و سلسله مراتب استراتژی، اهداف، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها اغلب باعث کاهش تمایل برای رقابت می‌شود. رویکرد رقیبان جهانی جدید در خصوص استراتژی اساساً با استراتژی اصولی تفکر مدیریت غربی تفاوت دارد. در مقابل این رقیبان احتمال چندانی وجود ندارد که با اصلاحات جانبی عقاید معمول بتوان رقابت را احیا کرد، مگر آنکه پیشرفت‌های حاشیه‌ای در بازده عملیاتی این کار را انجام دهند. در بخش پایانی این کتاب تحت عنوان استراتژی بازسازی، ضمن اشاره به نتایج تحقیقات، به خلاصه ای از دو رویکرد متضاد در استراتژی موجود شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی پرداخته می‌شود. این پرسش مطرح است که چرا فقط تعداد اندکی از شرکت‌های غربی حرکات رقیبان جهانی جدید و مخاطرات آنها را پیش بینی می‌کنند؟ توضیح این امر با روشی شروع می‌شود که بیشتر شرکت‌ها با استفاده از آن به تجزیه و تحلیل رقیبان می‌پردازند. به طور معمول در تحلیل رقیب بر منابع رقیبان کنونی تمرکز می‌شود. در این میان فقط شرکت‌های تهدید به حساب می‌آیند که در دوره برنامه‌ریزی بعدی منابعی برای از بین بردن سودهای حاشیه‌ای و سهم بازار دارند. سازمان‌ها و شرکت‌ها به ندرت به مقوله کاردانی و تدبیر توجه می‌کنند. تحلیل رقیب سنتی همانند گرفتن عکس فوری از خودروی در حال حرکت است. عکس برداری به خودی خود اطلاعات چندانی درباره سرعت یا جهت خودرو ارائه نمی دهد. آیا راننده برای رانندگی صبح یک شنبه یا گرم شدن برای مسابقه جهانی گراند پریکس بیرون آمده است؟ با این حال بسیاری از مدیران با کسب تجربه‌ای دردناک یاد گرفتند که سرمایه گذاری بر منابع اولیه کسب و کار چه سخاوتمندانه باشد و چه ناکافی، عاملی مطمئن برای پیشبینی موفقیت جهانی در آینده نیست. به گذشته بنگرید. در سال 1970 تعداد کمی از شرکت‌های ژاپنی پایگاه منابع، حجم تولید یا توان فنی در حد ایالات متحده یا صنایع پیشرو اروپایی در اختیار داشتند. اندازه شرکت کوماتسو کمتر از 35% شرکت کاترپیلار بود. در واقع بر اساس میزان فروش این شرکت ژاپنی در خارج از مرزهای کشور چندان مطرح نبود و برای کسب بخش عمده‌ای از درآمد خود فقط بر یک خط تولید در زمینه بولدوزرهای کوچک تکیه داشت. شرکت هوندا اندازه کوچکتر از شرکت امریکن موتورز داشت و در آن زمان هنوز صدور خودروهای خود را به ایالات متحده آغاز نکرده بود و شرکت کنون در کسب و کار فوتوکپی در مقایسه با نیروگاه 4 میلیارد دلاری زیراکس توان عرض اندام نداشت. اگر تحلیل مدیران غربی از رقیبانشان شامل این شرکت‌ها شده بود، تفاوت خیره کننده منابع میان آنها نمود پیدا می‌کرد. با این حال، در سال 1985 ارزش شرکت کوماتسو به 2.8 میلیارد دلار رسید و دامنه محصولات آن طیف گسترده‌ای از محصولات مانند تجهیزات حمل و نقل زمینی، ربات‌های صنعتی و نیمه رسانه‌ها را در بر گرفت. هوندا در سال 1987 تقریباً به اندازه شرکت کرایسلر در سراسر جهان خودرو تولید کرد و کنون نیز سهم بازار واحد خود را به حد زیراکس رساند. در این بین نکته ظریفی وجود دارد. ارزیابی مزایای تاکتیکی فعلی رقیبان شناخته شده در تحلیل پایداری و نوآوری رقیبان بالقوه کمکی به شما نخواهد کرد. سانتزو، راه پرداز نظامی چینی، 3000 سال پیش گفت همه می توانند تاکتیک های پیروزی بخش مرا ببینند، اما آنچه هیچ کس نمی تواند ببیند استراتژی پیروزی بخش من است. شرکت هایی که طی 20 سال گذشته توان رهبری جهانی را به دست آورده اند، همواره با بلند پروازی هایی فراتر از منابع و توانایی های خود کارشان را آغاز کرده بودند. آنها باور به برنده شدن را در تمام سطوح سازمان زنده کردند و سپس برای رسیدن به رهبری جهانی بیش از 10 تا 20 سال بر این باور پای فشردند. ما این وسواس فکری را تفکر استراتژیک می نامیم. از سوی دیگر، تفکر استراتژیک پیش بینی کننده موقعیت رهبری دلخواه است و معیاری را تعیین می کند که سازمان میزان پیشرفت خود را بر مبنای آن می سنجد. کوماتسو تصمیم گرفت بر کاترپیلار احاطه یابد. کنون به دنبال شکست زیراکس بود. هوندا تلاش کرد تا به فورد دومی در بازار تبدیل شود. همه اینها بیانگر تفکر استراتژیک هستند. در این حال، تفکر استراتژیک فقط جاه طلبی بی حد و حصر نیست، بلکه فراتر از آن است. بسیاری از شرکت‌ها تفکر استراتژیک بلند پروازانه ای دارند، اما باز هم به اهدافشان در حد مطلوب دست نمی‌یابند. در حقیقت، این مفهوم شامل فرایند مدیریت فعال است و به موارد زیر اشاره دارد. تمرکز سازمان بر ماهیت برنده شدن، انگیزه بخشیدن به افراد با تبیین ارزش هدف، ایجاد موقعیت برای مشارکت فردی و گروهی، حفظ انگیزه با ارائه تعاریف عملیاتی جدید به مثابه تغییر شرایط و در نهایت استفاده مداوم از هدف برای هدایت منابع در مسیر درست. تفکر استراتژیک تجسمی از ماهیت برنده شدن است. برنامه آپولو، فرود انسان روی ماه زودتر از شوروی، همانند قصد کوماتسو در برابر کاترپیلار ماهیتی رقابتی داشت. این برنامه فضایی به کارت امتیازی برای مسابقه فناوری آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. در صنعت آشفته فناوری اطلاعات، انتخاب رقیبی واحد به منزله هدف امری دشوار بود. بنابراین شرکت ژاپنی NEC در اوایل سال 1970 تفکر استراتژیک خود را بر مبنای دستیابی به فناوری‌های تعیین کرد که شرکت را به بهترین موقعیت برای بهره برداری از همگرایی محاسبات و مخابرات می‌رساند. دیگر ناظران این صنعت همگرایی خود را پیش بینی کردند، اما فقط شرکت NAC بود که با هدفگیری، محاسبات و ارتباط موضوع اصلی را برای تصمیم گیری های استراتژیک بعدی همسان ساخت. قصد استراتژیک شرکت کوکاکولا آسان کردن دسترسی تمام مصرف کنندگان در جهان به این نوشابه بوده است. تفکر استراتژیک در طول زمان پایدار است. در نزاع بر سر رهبری جهانی، یکی از مهمترین وظایف گسترش محدوده توجه سازمان است. تفکر استراتژیک در پروسه اقدامات کوتاه مدت موجب یک نواختی می شود، اما در این حال با پیدایش فرصتهای تازه فضایی برای بازتصویر در نظر می گیرد. قصد شرکت کوماتسو در احاطه کردن کاترپیلار شامل رشته برنامه های میان مدت می شد. هدف از این برنامه ها بهره برداری از نقاط ضعف کاترپیلار یا ایجاد مزایای رقابتی خاص بود. برای مثال، هنگامی که کاترپیلار کوماتسو را در ژاپن تهدید کرد، کوماتسو ابتدا با بهبود کیفیت، سپس با کاهش هزینه ها و پس از آن با ترویج بازارهای صادرات و تضمین توسعه محصول جدید به آن تهدید پاسخ داد. هدفگیری تفکر استراتژیک به تلاش و تعهد شخصی می انجامد. اگر از مدیران اجرایی بسیاری از شرکت‌های آمریکایی بپرسید آنها چگونه نقش خود را در موفقیت شرکت‌هایشان می‌سنجند، احتمالاً پاسخ دریافتی شما این است: میزان ثروت سهامداران. در شرکتی که تفکر استراتژیک وجود دارد، به احتمال زیاد مدیریت ارشد با زبان رهبری بازار جهانی صحبت می‌کند. قطعاً رهبری سهام بازار تأمین کننده ثروت سهامداران است، اما تأثیر انگیزشی این دو هدف یکسان نیست. تصور این مسئله دشوار است که مدیران میانی بی اعتنا به کارکنان یقه آبی هر روز صبح بیدار شوند و تنها فکرشان افزودن بر ثروت سهامداران باشد. اما شاید آنها با فکر کردن به چالش شکست دادن شرکت بنز انگیزه پیدا کنند. تفکر استراتژیک صرفاً هدفی را که ارزش تعهد دارد برای کارکنان مشخص می کند. از قافله بهترین ها عقب افتادن یا بهترین ماندن در دنیا. بسیاری از شرکت ها با برنامه‌ریزی استراتژیک بیشتر آشنایی دارند تا تفکر استراتژیک. فرایند برنامه‌ریزی معمولاً مانند غربال امکان سنجی عمل می کند. استراتژی ها بر این اساس پذیرفته یا رد می شوند که آیا مدیران می توانند در خصوص نوع و انتخاب برنامه هایشان دقیق باشند یا خیر؟ آیا نقاط عطف روشن هستند؟ آیا ما مهارت ها و منابع لازم را در اختیار داریم؟ رقیبان چگونه واکنش نشان خواهند داد؟ آیا درباره بازار تحقیق کاملی صورت گرفته است؟ هر بار مستقیماً به مدیران تذکر داده می شود که واقع بین باشید. اما آیا می توان رهبری جهانی را برنامه ریزی کرد؟ آیا کوماتسو، کانون و هوندا استراتژی های 20 ساله‌ای برای حمله به بازارهای غربی تدوین کردند؟ آیا مدیران ژاپنی و کره‌ای در مقایسه با همتایان غربی خود عملکرد بهتری در برنامه ریزی دارند؟ خیر، همانقدر که برنامه ریزی استراتژیک ارزشمند است، هدف رهبری جهانی بیرون از محدوده برنامه ریزی قرار دارد. ما اندک شرکت‌هایی را سراغ داریم که هم سیستم‌های برنامه ریزی توسعه یافته اطلاعاتی و هم تفکر استراتژیک داشته باشند. با دقیق‌تر شدن آزمون‌های تناسب استراتژیک، اهدافی که نمی‌توان برای آنها برنامه ریزی کرد، کنار گذاشته می‌شوند. با این حال بعید به نظر می رسد شرکت هایی که از تعهد به اهداف خارج از محدوده برنامه ریزی واهمه دارند به رهبران جهانی تبدیل شوند. در حقیقت هدف برنامه ریزی استراتژیک بیش از هر چیز آینده نگری است. اما بیشتر مدیران تحت فشار خواهند پذیرفت که برنامه های استراتژیک آنها مشکلات امروزشان را بیش از فرصت های فردا آشکار خواهند کرد. با توجه به مشکلات جدید پیش روی مدیران، در ابتدای هر مرحله برنامه ریزی، محور تمرکز اغلب سال به سال به طور چشمگیری تغییر می کند. سرعت تغییرات در بیشتر صنایع سبب می شود تا افق پیشبینی محدود و محدودتر شود. هدف تفکر استراتژیک جای دادن آینده در زمان حال است. پرسش مهم این نیست که چگونه سال آینده از امسال متفاوت خواهد بود، بلکه این است که در سال آینده برای رسیدن به تفکر استراتژیک خود باید چه کار متفاوتی انجام دهیم. تنها با بیان دقیق تفکر استراتژیک و پایبندی به آن موفقیت سال به سال طرح‌ها در دستیابی به رهبری جهانی محقق خواهد شد. شما نمی توانید برای رهبری جهانی خواسته ای 10 تا 20 ساله برنامه ریزی کنید. به همین ترتیب احتمال قرارگیری در موقعیت رهبری به صورت تصادفی نیز بعید به نظر می رسد. ما باور نداریم که رهبری جهانی از فرایند هدایت نشده کارآفرینی حاصل می شود. محصول کارهای مخفی یا روش های دیگر را نیز برای سرمایه گذاری داخلی قبول نداریم. پشت این برنامه ها فرضیه پوچگرایی قرار دارد. گاه سازمان بسیار محافظه‌کار و کوته نظر است. بنابراین باور متعارف این است که تنها راه نوآوری قرار دادن تعداد کمی از افراد باهوش در اتاقی تاریک، ریختن مقداری پول در آن اتاق و امید بستن به وقوع چیزی شگفت‌انگیز است. طبق روش دره سیلیکون در خصوص نوآوری، تنها نقش مدیران برتر تکمیل و بروزرسانی استراتژی شرکت خود به کمک دستاوردهای کارآفرینی است که از پایین به وجود می آیند. دره سیلیکون نام رایج و غیر رسمی منطقه‌ای در حدود 70 کیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو در حومه سانتا کلارا، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکاست. شهرت این منطقه به دلیل قرار داشتن بسیاری از شرکت‌های مطرح انفورماتیک جهان در این منطقه است. در اینجا ارزش افزوده مدیریت ارشد بسیار کم است. متاسفانه این نگاه به نوآوری شاید در بسیاری از شرکت‌های بزرگ با واقعیت سازگار باشد. از سوی مدیران ارشد هیچ دیدگاه خاصی درباره سرانجام مطلوب فراتر از رضایت سهامداران و دور نگه داشتن رقیبان ندارند. از سوی دیگر قالب برنامه ریزی، معیار پاداش، تعریف بازار هدف محصول و باور به عملکرد صنعت پذیرفته شده همه دست به دست هم می دهند تا محدوده امکانات موجود را حفظ کنند. در نتیجه نوآوری لزوماً فعالیتی جداگانه تلقی می شود. از این رو میزان رشد عمدتاً به ظرفیت نوآوری افراد و گروه‌های کوچک بستگی دارد تا به توانایی مدیریت ارشد در هم راستا کردن تلاش‌های چندین گروه برای دستیابی به هدف استراتژیک بلند پروازانه. در شرکت‌هایی که برای ایجاد موقعیت‌های رهبری بر محدودیت‌های منابع غلبه کرده‌اند، رابطه متفاوتی بین امکانات و اهداف وجود دارد. در نهایت، تفکر استراتژیک امری آشکار و در برابر امکانات انعطاف پذیر است، اما در عین حال به ابتکارات فضا می دهد. دستیابی به تفکر استراتژیک نیازمند خلاقیت بسیار زیاد است، همانند استفاده فوجیتسو از اتحادیه‌های استراتژیک در اروپا برای حمله به شرکت IBM. اما این خلاقیت برای هدف مشخصی به کار گرفته می شود. در حقیقت خلاقیت بی انتهاست، اما بی حد و حصر نیست. زیرا مدیریت ارشد معیاری ایجاد می کند که کارکنان می توانند طبق آن منطق ابتکارات خود را به آزمایش بگذارند. مدیران میانی نیز باید کاری فراتر از دست یافتن به اهداف مالی تعیین شده انجام دهند. آنها باید مفاهیم انتزاعی را که هیئت مدیره تعریف کرده است در تفکر استراتژیک سازمان خود به کار گیرند. تفکر استراتژیک مستلزم بست فراوان سازمان است. از این رو قابلیت‌های فعلی و منابع موجود کافی نخواهند بود. این امر سازمان را وادار می‌کند تا بیشتر خلاق باشد و بیشترین استفاده را از منابع محدود خود ببرد. در حالی که دیدگاه سنتی استراتژی بر میزان تناسب بین منابع موجود و فرصت‌های جاری متمرکز است، تفکر استراتژیک تناسب میان منابع و بلند پروازی را به شدت از بین می‌برد. سپس مدیران ارشد سازمان را به چالش می‌کشند تا این شکاف با ایجاد مزایای جدید به شکلی سازماندهی شده پر شود. با توجه به این امر برنامه شرکت کانون این بود که ابتدا به امتیازات انحصاری زیراکس پی ببرد. سپس مجوز فناوری ساخت محصولی را صادر کند که نیازهای بازار اولیه را برآورده سازد. همچنین پس از آماده سازی و تحقیق و توسعه داخلی، مجوز فناوری خود را به دیگر تولید کنندگان واگذار کند تا برای تحقیق و توسعه منابع مالی بیشتری تأمین شود. در مرحله بعد کانون به بخشی از بازار در ژاپن و اروپا وارد شد که زیراکس در آن ضعیف بود. در این خصوص قصد استراتژیک مانند دو ماراتون در 400 متر است. هیچ کس نمی داند وضعیت زمین پیست در مایل 26 چگونه است. بنابراین نقش مدیریت ارشد متمرکز کردن توجه سازمان به محدوده 400 متری بعدی است. در چند شرکت مدیران این کار را با ارائه مجموعه از چالش‌های شرکتی انجام دادند. هر کدام از این چالش‌ها مشخص کننده تپه بعدی در مسابقه برای رسیدن به تفکر استراتژیک است. احتمالاً در سال اول مسئله کیفیت محصولات چالش برانگیز خواهد بود. اما در سال دوم مراقبت از مشتری، سال بعد ورود به بازارهای جدید و سال بعد از آن بازسازی خط تولید جدید چالش‌های پیش رو خواهند بود. با توجه به این مسائل، چالش شرکت‌ها تقریباً راهی برای به دست آوردن مزایای رقابتی جدید و شناسایی کانون توجه تلاش‌های کارکنان در میان مدت است. مدیریت ارشد با توجه به تفکر استراتژیک هدف مشخصی را در نظر می گیرد. مثلا کاهش زمان تولید محصول تا 75%. اما تفکر استراتژیک در خصوص رسیدن به آن هدف ابزاری تجویز نمی کند. چالش ها همانند تفکر استراتژیک سازمان را گسترش می دهند. کانون برای تسخیر کردن زیراکس در کسب و کار دستگاه فوتوکپی شخصی قیمت هدف $1,000 را برای این دستگاه تعیین کرد و آن را به اطلاع مهندسان خود رساند. در آن زمان ارزان‌ترین دستگاه فوتوکپی کانون به قیمت چند هزار دلار فروخته می شد. کنون کوشید تا با کاهش هزینه مدل‌های موجود، تناسب میزان قیمت به کارایی محصولاتش را به شکلی محافظه‌کارانه بهبود بخشد. این اقدام برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از ورود زیراکس به عرصه دستگاه‌های فتوکپی شخصی لازم بود، اما تلاش کنون ثمری به همراه نداشت. در عوض مهندسان کنون برای اختراع دوباره دستگاه فتوکپی به چالش کشیده شدند. چالشی که به جایگزین ساختن کارتریج یک بار مصرف در سازوکار پیچیده انتقال تصویر در دستگاه‌های فتوکپی منجر شد. چالش‌های شرکتی حاصل تحلیل رقیبان هستند و از الگوی پیش‌بینی پذیر تحول صنعت ناشی می‌شوند. اینها در کنار هم فرصت‌های بالقوه رقابتی را نشان می‌دهند و مهارت‌های جدید را شناسایی می‌کنند. سازمان با استفاده از این فرصت‌ها و مهارت‌ها می‌تواند ابتکار عمل را از دست بازیگران حاضر در موقعیت بهتر بگیرد. در جدول زیر با عنوان ایجاد مزیت رقابتی در کوماتسو روشی نشان داده می شود که طی آن چالش ها باعث شدند این شرکت به تفکر استراتژیک خود برسد. برای اینکه چالش موجود تأثیرگذار باشد، افراد و گروه ها در سراسر سازمان باید آن را درک کنند و پیامدهای آن را در شغل خود ببینند. بعضی شرکت ها برای ایجاد مزایای رقابتی جدید چالش هایی وضع کردند. برای مثال شرکت‌های فورد و IBM برای بهبود کیفیت چالش‌هایی اعمال کردند. این گونه شرکت‌ها به سرعت در می‌یابند که برای درگیر کردن کل سازمان مدیران ارشد باید موارد زیر را انجام دهند. ایجاد حس اضطرار یا شبه بحران. از طریق تقویت نشانه‌های ضعیف به جای انفعال در برابر بحران واقعی در محیطی که باید بهبود یابد. همانند بودجه بندی شرکت کوماتسو، تولید کننده تجهیزات سنگین بر اساس بدترین نرخ تبادلی ارز که واحد پول ژاپن را در سطح بالا تثبیت کرد. توسعه تمرکز رقیب در تمام سطوح از طریق استفاده گسترده از هوش رقابتی. هر کارمند باید تلاشش را در برابر رقیبان برتر محک بزند تا چالش به امری شخصی بدل شود. مثلا در کارخانه فورد، ویدئوهایی از کارگران خط تولید کارآمدترین کارخانه مزدا نشان داده می شود. آموزش مهارت‌های لازم به کارمندان برای انجام دادن کار مؤثر. برای مثال آموزش استفاده از ابزارهای آماری، راهکارهای حل مسئله، مهندسی ارزش‌ها و تشکیل گروه. زمان دادن به سازمان برای کنار آمدن با چالش کنونی، پیش از اعمال چالش بعدی. هنگامی که ابتکارات رقابتی سازمان را بیش از حد تحریک کند، مدیران میانی اغلب می‌کوشند تا با تغییر چالش‌ها از افراد پشتیبانی کنند. اما نگرش صبر کن تا ببینم آیا این بار جدی هستند، در نهایت اعتبار چالش‌های شرکت را از بین می‌برد. ایجاد نقاط عطف و سازوکارهای بازرسی شفاف. ردیابی روند پیشرفت و اطمینان از اینکه قدردانی و دادن پاداش موجب تقویت رفتار مطلوب می شود. هدف این است که چالش برای تمام افراد حاضر در شرکت اجتناب ناپذیر شود. تمایز قائل شدن بین فرایند مدیریت چالش های شرکت و مزایایی که این روند ایجاد می کند اهمیت فراوانی دارد. چالش واقعی هر چه باشد، کیفیت، هزینه، مهندسی، ارزش یا هر چیز دیگر، تعامل فکری و عاطفی کارکنان به یک اندازه در توسعه مهارت‌های جدید لازم است. در هر حالت، چالش تنها در صورتی ریشه‌دار خواهد شد که مدیران ارشد و کارکنان سطح پایین برای ایجاد رقابت احساس مسئولیت متقابلی در خود احساس کنند. به باور ما بسیاری از شرکت‌ها از کارکنان خود خواستند تا سهم نامتناسبی از تقصیر شرکت رقابتی را برگردن بگیرند. برای مثال شرکتی آمریکایی 40% از دستمزد کارکنان ساعتی را کم کرد تا هزینه‌های کار را با رقیبان خاور دور همسان کند. نتیجه آن بروز اعتصابی طولانی مدت بود. در نهایت 10% از دستمزد کارکنان در خط تولید کسر شد. با این حال هزینه های مستقیم نیروی کار در بخش تولید کمتر از 15% کل ارزش افزوده بود. به این ترتیب این شرکت به دلیل کاهش 1.5% هزینه های کل تمام نیروی کار یقه آبی خود را دل سرد کرد. طبق تجزیه و تحلیل های بیشتر، صرفه‌جویی در هزینه های رقیبان ناشی از دستمزد ساعتی کمتر نیست، بلکه ناشی از روش کار ابداعی کارکنان است. تصور کنید کارگران ایالات متحده پس از اعتصاب و کسری دستمزد مشتاقانه به مشارکت مشابهی دست بزنند، اما با تقویت واحد پول ژاپن در شرکت نیسان عکس این وضعیت رخ داد و مدیران ارشد میزان پرداختی را بیشتر کاهش دادند. سپس از مدیران میانی و کارکنان صفی خواستند تا کمتر از خود فداکاری نشان دهند. مسئولیت متقابل به معنای سود و رنج مشترک است. در بسیاری از شرکت‌ها رنج احیای مجدد تقریباً به طور انحصاری به کارکنانی تحمیل می‌شود که حداقل مسئولیت را در تنزل سازمان داشتند. اغلب از کارگران خواسته می‌شود تا به اهداف شرکتی بدون هر گونه تعهد تطبیقی از سوی مدیریت ارشد پایبند باشند. تعهدات مدیریت مانند تضمین امنیت شغلی و تقسیم سود یا توانایی تأثیرگذاری بر مسیر کسب و کار است. این رویکرد یک طرفه برای احیای رقابت بسیاری از شرکت‌ها را از بکارگیری نیروی فکری کارکنان خود محروم می‌کند. ایجاد حس مسئولیت متقابل بسیار مهم است، زیرا در نهایت رقابت به سرعت ایجاد مزایای جدید درون سازمان بستگی دارد، نه به داشتن مزایایی در زمانی خاص. بنابراین ما باید مفهوم مزیت رقابتی را فراتر از کارت امتیازی بدانیم که اکنون بسیاری از مدیران از آن استفاده می کنند. آیا هزینه های ما کمتر است؟ آیا قیمت محصولات ما زیاد است؟ تعداد کمی از مزایای رقابتی با دوام هستند. کشف مزیت رقابتی جدید همانند یافتن اطلاعات مهم درباره بازار سهام است. اولین کسی که با بصیرت عمل کند، پول بیشتری در مقایسه با آخرین نفر به دست می آورد. هرگاه منحنی تجربه تازه‌ای شکل بگیرد، شرکت می تواند هزینه های تولیدش را که بیش از رقیبانش در بازار تجربه داشته، کاهش دهد. کاهش هزینه ها در حجم بالا به شدت به نفع شرکت خواهد بود. در حقیقت حفظ مزایای موجود به معنای ایجاد مزایای جدید نیست. ماهیت استراتژی یعنی ایجاد مزایای رقابتی متعلق به خود را به جای فردا همین امروز اعمال کنید. پیش از آنکه رقیبان از آنها تقلید کنند. در دهه 1960 تولید کنندگان ژاپنی به مزایای هزینه کار و سرمایه متکی بودند. آنها در نقش تولید کنندگان غربی به بازارهای خارج از کشور پا گذاشتند. شرکت‌های ژاپنی سرمایه گذاری خود را در حیطه فناوری پردازش افزایش دادند و مزایای مقیاس و کیفیت ایجاد کردند. پس از آنکه رقیبان آمریکایی و اروپایی بر تأثیرگذاری فرایند تولید خود افزودند، ژاپنی‌ها با افزودن بر سرعت توسعه محصول، رشته‌ای دیگر به مزیت رقابتی خود اضافه کردند. سپس آنها برندهای جهانی ساختند و رقیبان را با اتحاد و برون‌سپاری تضعیف کردند. ظرفیت سازمانی برای بهبود مهارت‌های موجود و یادگیری مهارت‌های جدید از همه مهارت‌های رقابتی دیگر بهتر است. برای دستیابی به تفکر استراتژیک، شرکت باید رقیبان بزرگتر و دارای عملکرد مالی خوب را در نظر بگیرد که این امر به معنای مدیریت دقیق مشارکت‌های رقابتی است، به طوری که منابع کمیاب حفظ شوند. در حقیقت، مدیران نمی‌توانند فقط با ایفای نقش در همان بازی این کار را انجام دهند. یعنی ایجاد پیشرفت‌های جزئی در فناوری و شیوه‌های کسب و کار رقیبان. در عوض باید آنها بازی را به گونه‌ای تغییر دهند که انگیزه‌های جدیدی برای ورود به بازار، ایجاد مزیت و مبارزه رقابتی پدید آید. برای رقیبان زیرک هدف تقلید رقابتی نیست، بلکه نوآوری اقدامی رقابتی است. این امر یعنی هنر قرار دادن ریسک‌های رقابتی در بخش‌هایی با امکان مدیریت. 4 راهکار برای نوآوری رقابتی در گسترش جهانی شرکت‌های ژاپنی مشهود است. این راهکارها عبارتند از ایجاد لایه‌های مزیت، جستجوی نقاط ضعف، تغییر شرایط مشارکت و رقابت از طریق همکاری. هرچه موجودی سهام رقابتی شرکتی گسترده تر باشد، آن شرکت با ریسک‌های کمتری در جنگ رقابتی روبرو می شود. رقیبان جدید جهانی این نوع سهام را با گسترش مداوم سلاح‌های رقابتی توسعه دادند. آنها با سنگدلی از مزایای رقابتی نچندان توجیه پذیر، مانند هزینه‌های دستمزد کم، به مزایای رقابتی توجیه پذیر، مانند برندهای جهانی روی آوردند. صنعت تلویزیون رنگی ژاپنی نشان دهنده این روند لایه بندی است. در سال 1967 ژاپن به بزرگترین تولید کننده تلویزیون های سیاه و سفید تبدیل شد. این کشور در سال 1970 به تولید تلویزیون های رنگی روی آورد. تولید کنندگان ژاپنی از مزایای رقابتی خود در آن زمان استفاده کردند. در وهله نخست، هزینه های پایین نیروی کار برای ایجاد پایگاه در کسب و کار خصوصی مناسب بود. اما بعد، این کشور به سرعت به تأسیس کارخانه در سطح جهان پرداخت. این سرمایه گذاری برای آنها لایه های دیگری از مزیت و همچنین کاهش بیشتر هزینه های ناشی از بهبود فرایندها را فراهم کرد. در این حال، ژاپنی‌ها متوجه شدند که مزیت کاهش هزینه در برابر تغییرات هزینه‌های کار، فرایند و فناوری محصول و نرخ ارز و سیاست تجاری مزیتی آسیب‌پذیر است. بنابراین در طول دهه 1970، آنها هم به شدت به سرمایه‌گذاری روی ایجاد کانال‌ها و برندها روی آوردند و لایه دیگری از مزیت با فرانشیز جهانی ایجاد کردند. ژاپن در اواخر دهه 1970 دامنه محصولات و کسب و کار خود را برای از بین بردن این سرمایه گذاری های بزرگ گسترش داد. در سال 1980 همه نقش‌آفرینان اصلی مانند ماتسوشیتا، شارپ، توشیبا، هیتاچی و سانوی مجموعه از کسب و کارهای مرتبط با هم ایجاد کردند تا بتوانند از سرمایه گذاری بازاریابی جهانی حمایت کنند. به تازگی آنها در مراکز تولید و طراحی منطقه‌ای سرمایه گذاری کردند تا محصول خود را با بازارهای ملی سازگار کنند. این تولید کنندگان به منابع مختلف مزیت رقابتی، به دیده لایه‌های مطلوب متقابل و نه انتخاب‌های منحصر به فرد متقابل می‌نگرند. آنچه برخی‌ها خودکشی رقابتی می‌خوانند، دقیقاً همان چیزی است که بسیاری از رقیبان به شدت برای آن تلاش می‌کنند. آنها با استفاده از فناوری‌های تولید انعطاف‌پذیر و اطلاعات بهتر در زمینه بازاریابی، از تولید استاندارد به تولید محصولاتی مانند وانت‌بارهای کوچک مزدا روی آوردند. این محصولات که در کالیفرنیا ساخته می‌شوند، مخصوص بازار ایالات متحده هستند. از دیگر رویکردهای نوآوری رقابتی می‌توان به یافتن نقاط ضعف یا بهره‌گیری از مزایای غافلگیری اشاره کرد. این رویکرد همانند زمان جنگ در رقابت‌های تجاری نیز مفید است. به خصوص در مراحل اولیه جنگ بازارهای جهانی، رقیبان موفق جدید تا جایی که واکنش رقیبان بزرگتر و قویتر را در پی نداشته باشند، به کار خود ادامه می‌دهند. یکی از راه‌های انجام دادن این کار پاکسازی حیطه ضربه خورده است. مدیران برای یافتن نقاط ضعف باید طبق چند روش پذیرفته شده در خصوص نفوذ به بازار یا رقابت با رقیبان عمل کنند. برای مثال در کشور بزرگ چند ملیتی ایالات متحده ما از چند مدیر اجرایی خواستیم تا آنچه رقیب ژاپنی در بازار داخلی انجام داده است توضیح دهند. اولین مدیر اجرایی گفت آنها با قیمت خیلی پایین به بازارهای ما نفوذ می کنند. شرکت‌های ژاپنی همواره از راه پیشنهادهای بهتر برای مشتریان وارد بازار می‌شوند. مدیر دوم این دیدگاه را جالب دانست، اما با آن موافق نبود. او گفت آنها هیچ محصول ارزانی در بازار ارائه نمی‌دهند، اما کالاها را با بهترین وضعیت عرضه می‌کنند. ما باید این محصولات را مهندسی معکوس کنیم. یکی دیگر از همکاران آنها روایت دیگری نقل کرد. آنها هیچ کسب و کاری را از ما نگرفتند، بلکه فقط پیشنهاداتی عالی برای تأمین قطعات مطرح کردند. رقیب ژاپنی‌ها در هر کشور نقطه ضعفی پیدا کرده است. جستجوی نقاط ضعف با تحلیل دقیق باور عمومی رقیب آغاز می شود. شرکت چه تعریفی از بازار هدف محصول دارد؟ چه فعالیت‌های سوداوری بیشتری دارند؟ وارد شدن به کدام مناطق جغرافیایی بسیار دردسرساز است؟ هدف یافتن گوشه‌ای از این صنعت نیست که رقیبانی بزرگتر به ندرت در آن فعالیت می کنند. بلکه هدف ایجاد پایگاهی برای حمله به خارج از قلمرو بازار است که اکنون رهبران صنعت آن را اشغال کردند. هدف رسیدن به سودی بیچون و چراست که میتواند بخشی از محصولی خاص مانند قطعات موتورسیکلت با نازل‌ترین قیمت باشد یا بخشی از زنجیره ارزش مانند قطعات صنعت کامپیوتر یا بازار جغرافیایی خاص مانند شرق اروپا. برای مثال وقتی هوندا رهبری صنایع موتورسیکلت را در دست گرفت، با محصولاتی کار خود را آغاز کرد که در تعریف متعارف حیطه بازار رهبران این صنعت جایی نداشتند. در نتیجه این شرکت توانست در حیطه آسیب دیده خود پایگاهی عملیاتی برپا سازد و از آن برای حمله گسترده استفاده کند. آنچه بسیاری از رقیبان نتوانستند ببینند، تفکر استراتژیک هوندا و کارایی روبه رشد آن در موتورها و قطارهای برقی بود. با این حال هوندا موتورسیکلت‌های 50 سی‌سی را در ایالات متحده می‌فروخت. این موتورها قبلاً در اروپا دوچرخه‌های بزرگتر مسابقه‌ای بودند. هوندا برای گسترش نظاممند همه کسب و کارهای مرتبط با موتور به مونتاژ مهارت‌های طراحی و فناوری لازم می‌پرداخت. برای مثال وقتی هوندا رهبری صنایع موتورسیکلت را در دست گرفت، با محصولاتی کار خود را آغاز کرد که در تعریف متعارف حیطه بازار رهبران این صنعت جایی نداشتند. در نتیجه این شرکت توانست در حیطه آسیب دیده خود پایگاهی عملیاتی برپا سازد و از آن برای حمله گسترده استفاده کند. پیشرفت هوندا در ارتقای سطح کیفی موتورها به رقیبان هشدار داد که احتمالاً به عرصه سلسله صنایع ظاهراً نامرتبط با صنعت خودرو مانند تولید ماشین‌های چمنزنی، موتورهای دریایی و ژنراتورها وارد خواهد شد. اما با توجه به اینکه هر شرکت به دنبال تثبیت خود در بازار بود، تهدید ناشی از سیاست تنوع‌سازی افقی هوندا نادیده گرفته شد. امروزه شرکت‌های مانند ماتسوشیتا و توشیبا به طور مشابه به دنبال روش‌های غیرمنتظره در کل مرزهای این صنعت هستند. شرکت‌ها برای محافظت از نقاط ضعف خود باید دید پیرامونی خود را با ردیابی و پیش‌بینی ورود رقیبان جهانی به بخش‌های تولید، کسب و کارها، بازارهای ملی، مراحل ارزش افزوده و کانال‌های توزیع گسترش دهند. تغییر شرایط مشارکت در رقابت مانند رد تعریف پیشرو بودن در صنعت و مرزبندی بخش‌های مختلف آن همچنان یکی دیگر از شکل‌های نوآوری رقابتی است. ورود کنون به صنعت فوتوکپی از این روی کرد حکایت دارد. طی دهه 1970 هر دو شرکت کوداک و IBM سعی کردند خود را با سیستم کسب و کار زیراکس از لحاظ تقسیم بندی، نوع محصولات، توزیع، خدمات و قیمتگذاری تطبیق دهند. در نتیجه زیراکس هیچ مشکلی برای رمزگشایی اهداف تازه واردها و ایجاد اقدامات تقابلی نداشت. IBM سرانجام از عرصه کسب و کار فوتوکپی خارج شد، اما کوداک در رده دوم بازار بزرگ فوتوکپی باقی ماند و زیراکس با اختلاف زیاد برتری خود را در این بازار حفظ کرد. از طرفی دیگر کنون شرایط مشارکت رقابتی را تغییر داد. در حالی که زیراکس طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های کپی را تولید می‌کرد، کنون برای کاهش هزینه‌ها به تولید دستگاه‌ها و قطعات استاندارد روی آورد. کنون تصمیم گرفت به جای اینکه با نیروی عظیم فروش مستقیم زیراکس رقابت کند، از طریق نمایندگی های فروش محصول به امر توزیع بپردازد. همچنین کنون با جلب اعتماد بازار در خصوص محصولاتش و ارائه خدمات پس از فروش، از ایجاد شبکه خدمات ملی طفره رفت و مسئولیت این خدمات را به واسطه‌گران سپرد. این شرکت به جای آنکه دستگاه‌های فتوکپی خود را اجاره دهد، آنها را فروخت و به این ترتیب از هزینه تأمین مالی اجاره نامه رهایی یافت. کنون دستگاه‌های خود را نه به رؤسای بخش‌های تکثیر شرکت‌ها، بلکه به دبیران و مدیران خواهان این دستگاه‌ها فروخت. در مجموع در هر مرحله این شرکت با مانعی بالقوه برای ورود به بازار رقابت روبرو می‌شد. تجربه کنون نشان می‌دهد تفاوت‌های مهمی بین موانع ورود به بازار و موانع تقلید وجود دارد. در حقیقت رقیبانی که سعی داشتند با سیستم کسب و کار زیراکس سازگار شوند، می‌بایست همان هزینه ورود را پرداخت می‌کردند. موانع تقلید زیاد بود، اما کنون به گونه چشمگیر موانع ورود را با تغییر قوانین بازی کاهش داد. از سوی تغییر قوانین باعث شد تا توانایی زیراکس در برابر قدرت جدیدش به سرعت کاهش یابد. زیراکس در مواجهه با لزوم بازنگری در استراتژی کسب و کار و سازمان آن برای مدتی فلج شده بود. مدیران زیراکس دریافتند اگر هرچه سریعتر بتوانند کالاهایی در مقیاسی کوچکتر تولید کنند، کالاهای جدیدی به وجود آورند و اعتماد پذیری محصولات را افزایش دهند، سریعتر میتوانند پایه سنتی روش سوداوری شرکت خود را تخریب کنند. عوامل کلیدی موفقیت زیراکس مانند شبکه ملی فروش و خدمات این شرکت و پایگاه بزرگ نصب دستگاه‌های استیجاری و وابستگی آنها به درآمد خدمات مانع عکس‌العمل متقابل شده بود. نوآوری رقابتی در این معنا مانند ورزش جودو است. هدف این ورزش استفاده از وزن رقیب بزرگتر علیه خود است. این امر با سازگار شدن با توانایی‌های رهبر اتفاق نمی‌افتد، بلکه با توسعه توانایی‌های متضاد خود شخص ممکن می‌شود. نوآوری رقابتی بر این فرض استوار است که رقیب موفق احتمالاً به دستورالعملی برای موفقیت باور دارد. به همین دلیل مؤثرترین سلاح رقیبان جدید شاید آغازی دوباره بدون مشکلات و اشتباهات گذشته باشد. از همین رو بیشترین آسیب پذیری رقیب باور او به روش پذیرفته شده است. گاه پیروزی بدون نبرد از طریق صدور مجوز، قراردادهای برون سپاری و سرمایه گذاری های مشترک به دست می آید. مثلا فوجیتسو در اروپا با زیمنس و استیسی، بزرگترین تولید کننده کامپیوتر در بریتانیا و شرکت امدال در ایالات متحده اتحادیه‌ای تشکیل داد تا حجم تولید و دسترسی به بازارهای غربی را گسترش دهد. در اوایل دهه 1980 ماتسوشیتا با شرکت‌های تورن در انگلستان، تلفونکن در آلمان و تامسون در فرانسه به سرمایه گذاری مشترک پرداخت. این امر به آنها امکان داد تا بر سر رهبری کسب و کار VCR یا ضبط کاست ویدئویی در اروپا نیروی خود را در نبرد علیه فیلیپس چند برابر کند. شرکت‌های ژاپنی در رقابت با رقیبان بزرگ جهانی صاحب نمایندگی از این ضرب‌المثل قدیمی در روابط خود استفاده کردند. دشمن دشمن من دوست من است. یکی دیگر از اهداف همکاری رقابتی، سرقت اقدامات توسعه‌ای رقیبان بالقوه است. در جنگ الکترونیکی بر سر جذب مصرف کننده، رقیبان ژاپنی به کسب و کارهای سنتی مانند تلویزیون و گرامافون تاختند. اما در رویارویی با رقیبان غربی به تولید داوطلبانه محصولات نسل بعدی مانند VCR ها، دوربین های فیلم برداری و پخش دیسک های فشرده روی آوردند. آنها امیدوار بودند که رقیبان خود هزینه‌های توسعه را کاهش دهند. در بیشتر موارد هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. با این حال شرکت‌هایی که از تلاش برای توسعه خود دست کشیدند، به ندرت در جایگاه رقیب جدی برای رقابت بر سر محصولات نسل بعدی ظاهر شدند. برای محاسبه نقاط قوت و ضعف رقیبان، می‌توان از شگرد همکاری نیز استفاده کرد. سرمایه گذاری مشترک تویوتا با جنرال الکتریک و مزدا با فورد برای این خودروسازان فرصت چشمگیری فراهم ساخت تا به ارزیابی دستاوردهای رقیب خود ایالات متحده در زمینه‌های کاهش هزینه، کیفیت و فناوری بپردازند. همچنین آنها می توانند به نحوه رقابت جنرال الکتریک و فورد پی ببرند و بدانند که آنها چه زمانی با هم مبارزه خواهند کرد یا از این کار منصرف خواهند شد. البته عکس این موضوع نیز درست است. فورد و جنرال الکتریک فرصت‌های برابر برای یادگیری از رقیبان و شرکای خود دارند. مسیری را که برای احیای رقابت ترسیم کرده ایم، نمایانگر نگاهی جدید درباره استراتژی است. تفکر استراتژیک ضامن تداوم تخصیص منابع در دراز مدت است. آشکار است که چالش‌های به هم پیوسته شرکتی موجب می‌شوند تا تلاش‌های افراد در میان مدت حول یک موضوع تمرکز یابد. سرانجام نوآوری رقابتی به کاهش خطر رقابت در کوتاه مدت کمک می‌کند. عواملی مانند سازگاری در دراز مدت، تمرکز در میان مدت، هوش اختراع و مشارکت در کوتاه مدت، کلید استفاده از منابع محدود در دستیابی به اهداف بلند پروازانه هستند. اما همانطور که فرایند برنده شدن وجود دارد، فرایند تسلیم شدن و شکست نیز وجود دارد. احیا کردن نیازمند درک این روند است. حال با توجه به رهبری مبتنی بر فناوری و دسترسی به بازارهای بزرگ منطقه‌ای، چگونه ایالات متحده و کشورهای اروپایی حقوق اولیه خود را در خصوص سلطه بر صنایع جهانی از دست دادند؟ پاسخ ساده‌ای به این پرسش وجود ندارد. شرکت‌های انگشت شماری ارزش مستندسازی ناکارآمد را تشخیص می‌دهند. تعداد کمتری از این شرکت‌ها همچنان در جستجوی عقاید مدیریتی خود درباره منشأ تسلیم شدن در رقابت هستند. به باور ما مقوله‌ای به نام آسیب شناسی تسلیم شدن وجود دارد که حاوی بعضی نکات مهم است. خلاصه از آن تحت عنوان فرایند تسلیم شدن در انتهای کتاب آمده است. چندان راحت نیست که فکر کنیم ماهیت تفکر استراتژیک غرب را میتوان به 8 قاعده برتری، 7 اسمکنزی، 5 نیروی رقابتی، 4 مرحله چرخه طول عمر محصول، 3 استراتژی عمومی و تعداد بیشماری ماتریس 2x2 دسته‌بندی کرد. با این حال طی 20 سال گذشته، پیشرفت در استراتژی اغلب از نوع شناسی، فرایندهای کاوشی و فهرست‌های بلند بالای کلی و غالباً مبانی تجربی مشکوک ناشی شده است. علاوه بر این، حتی مفاهیم منطقی مانند چرخه طول عمر محصول، منحنی تجربه، سهام محصول و استراتژی‌های عمومی اغلب تأثیرات جانبی مخربی دارند. این مفاهیم شمار بعضی گزینه‌های راهبردی را که مدیریت مایل به بررسی آنهاست، کاهش می‌دهند. آنها ترجیحاتی را برای فروش کسب و کار به جای دفاع از آنها ایجاد می‌کنند. مفاهیم منطقی راهبردهای پیش‌بینی شدنی ارائه می‌دهند که رقیبان به آسانی می‌توانند آنها را رمزگشایی کنند. دستورالعمل‌های استراتژیک فرصت‌ها را برای نوآوری رقابتی محدود می‌کند. شاید شرکتی 40 کسب و کار داشته باشد، اما فقط با 4 استراتژی پیش برود: سرمایه‌گذاری، نگهداری، برداشت یا تحویل. اغلب استراتژی به مثابه تمرین موقعیتی دیده می شود که در آن گزینه ها بر اساس چگونگی انطباق ساختار صنعت موجود آزمایش می شوند. اما در حال حاضر ساختار صنعت نشان دهنده نقاط قوت رهبر صنعت است و بازی طبق قوانین رهبر معمولا خودکشی رقابتی قلمداد می شود. بسیاری از مدیران به کمک مفاهیمی مانند تقسیم بندی، زنجیره ارزش، معیار رقابتی، گروه‌های استراتژیک و موانع تحرک به مرور صاحب عملکرد بهتری در طراحی نقشه‌های صنعتی شدند. البته در حالی که آنها مشغول نقشه‌برداری هستند، رقیبانشان در سراسر قاره‌ها دست روی دست نگذاشتند. هدف راه پرداز این نیست که گوشه ای را در فضای صنعتی موجود پیدا کند، بلکه هدف ایجاد فضایی است که انحصاراً مناسب نقاط قوت خود شرکت باشد، فضایی که روی نقشه وجود ندارد. این امر به ویژه همکنون که مرزهای صنایع متزلزل تر می شوند صدق می کند. در صنایعی مانند خدمات مالی و ارتباطات، فناوری به سرعت تغییر می کند و رفع محدودیت ها و جهانی شدن ارزش تجزیه و تحلیل سنتی صنعت را کاهش داده است. مهارت های نقشه برداری در مرکز زلزله ارزش کمی دارد، اما صنعت در کوران تحولات فرصت هایی را برای شرکت های بلندپایه فراهم می کند. این شرکت ها با استفاده از فرصت های به دست آمده نقشه را به نفع خود تغییر می دهند تا بتوانند در خارج از مرزهای صنعت سنتی فکر کنند. واژه های بلوغ و تنزل در صنعت عمدتاً مفاهیمی تعریفی هستند. بیشتر مدیران لقب بالغ را به کسب و کاری نسبت می دهند که میزان رشد فروش محصولات آن در بازارهای جغرافیایی فعلی از طریق کانالهای موجود تثبیت شده باشد. در چنین مواردی نه صنعت بلکه درک مدیران از صنعت به مرحله بلوغ رسیده است. کارمند ارشد شرکت یاماها در پاسخ به این که آیا کسب و کار پیانو کسب و کاری بالغ است؟ گفت اگر نتوانیم سهم بازار را از هر کسی در هر جای جهان به دست آوریم اما همچنان پول در بیاوریم، میتوان گفت کسب و کارمان بالغ است. در هر صورت ما در کسب و کار پیانو نیستیم، بلکه کسب و کار ما ساخت ارگ است. سالهاست تونی شرکت‌های رادیو و ضبط خود را احیا کرده است. با وجود این، دیگر تولید کنندگان از مدت‌ها پیش این کسب و کارهای بالغ را رها کردند. مفهوم کوتاه بینانه از بلوغ می‌تواند شرکتی را از جریان گسترده فرصت‌های آینده محروم کند. در دهه 1970 چندین شرکت آمریکایی تصور می‌کردند وسایل الکترونیکی مصرفی به صنعتی بالغ تبدیل شده است. آنها از خود پرسیدند چه چیزی موجب توسعه احتمالی تلویزیون رنگی می شود. شرکت‌های RCA و جنرال الکتریک تحت تأثیر فرصت‌های موجود در صنایع جذاب مانند کامپیوترهای بزرگ قرار نگرفتند و تولید کنندگان ژاپنی را به انحصار مجازی در ضبط کاست‌ها، دوربین‌های فیلمبرداری و پخش کننده‌های دیسک‌های دیجیتالی تنها گذاشتند. امروزه به طرزی عجیب کسب و کار تلویزیون که بالغ به نظر می رسید در آستانه احیای خیره کننده قرار گرفته است. هنگامی که تلویزیون با کیفیت بالا در ایالات متحده راه اندازی شود، کسب و کاری با درآمد روزانه 20 میلیارد دلار ایجاد خواهد شد. اما پیشگامان تلویزیون شاید بتوانند تنها بخش کوچکی از این منبع ثروت را جذب کنند. بیشتر ابزارهای تحلیل استراتژیک رویکردی داخلی دارند و تعداد کمی از مدیران فرصتها و تهدیدات جهانی را در نظر می گیرند. مثلا برنامه ریزی برای سبد پروژه ها گزینه های سرمایه گذاری مدیریت ارشد را به جای مجموعه ای از بازارهای جغرافیایی مجموعه ای از کسب و کارها نشان می دهد. نتیجه را می توان پیش بینی کرد. وقتی رقیبان خارجی به شرکت‌ها حمله می‌کنند، این شرکت‌ها می‌کوشند آن کسب و کار را رها کنند و به حیطه کسب و کار دیگری وارد شوند که در آن نیروهای رقابت جهانی هنوز قدرتمند نیستند. در کوتاه مدت شاید این امر پاسخی مناسب برای کاهش رقابت باشد، اما شرکت‌های داخلی تنها در کسب و کارهای انگشت شماری احساس امنیت خواهند کرد. ما به ندرت می شنویم که این گونه شرکت ها بپرسند آیا می توانیم پیش از رقیبان جهانی به بازارهای نوظهور در خارج از کشور وارد شویم و سوداوری این کسب و کار را افزایش دهیم؟ آیا می توانیم در بازار داخلی در برابر رقیبان جهانی مقاومت کنیم و سرعت رشد آنها را کند سازیم؟ مدیر اجرایی یکی از شرکت های جهانی موفق نکات جالبی را بیان کرد. ما خوشحال می شویم رقیبی بیابیم که بر اساس مفهوم سبد پروژه ها مدیریت می کند. تقریبا می توانیم پیش بینی کنیم چه مقدار سهم باید از او بگیریم تا مدیر اجرایی آنها مجبور شود آن کسب و کار را در فهرست فروش قرار دهد. شرکت ها نیز می توانند به دستورالعمل های سازمانی مانند واحد های کسب و کار استراتژیک و تمرکز زدایی آن بیش از حد متعهد باشند. تمرکز زدایی اغوا کننده است، زیرا مسئولیت موفقیت یا شکست را به طور مستقیم بر شانه های مدیران خط مقدم می اندازد. تصور بر این است که هر کسب و کاری تمام منابع لازم را برای اجرای استراتژی های خود و کسب موفقیت دارد. در این محیط بدون هیچ گونه بهانه‌ای شکست برای مدیران ارشد بسیار سنگین تمام خواهد شد. حال با وجود مطلوب بودن مسئولیت و پاسخگویی، احیای رقابت مستلزم آن است که مدیریت ارشد به آن ارزش مثبت بیفزاید. تنها چند شرکت با محوریت نیرومند SBU یا واحد کسب و کار استراتژیک توانستند موقعیت‌های خوبی در زمینه توزیع و ایجاد برند موفق جهانی ایجاد کنند. میزان سرمایه‌گذاری در فرانشیز برند جهانی معمولاً بیش از منابع و ریسک پذیری یک کسب و کار واحد است. در حال حاضر بعضی شرکت‌های غربی مانند هاینز، زیمنز، IBM، فورد و کوداک به مدت 30 تا 40 سال و حتی بیشتر صاحب موقعیت‌های برند جهانی بودند. از این رو شناسایی شرکت‌های آمریکایی یا اروپایی که طی 10 تا 15 سال گذشته فرانشیز برند جدید جهانی را ایجاد کرده باشند بسیار دشوار است. با این حال چندین شرکت ژاپنی مانند NAC، فوجیتسو، پاناسونیک، توشیبا، سونی، سیکو، اپسون، کانون، مینولتا و هوندا توانستند آن را ایجاد کنند. اوضاع شرکت جنرال الکتریک معمولی است. تا حدی که این غول آمریکایی نزد بسیاری از کسب و کارهای زیرمجموعه خود در اروپا و آسیا تقریبا ناشناخته مانده است. جنرال الکتریک برای ایجاد فرانشیز جهانی هیچ تلاشی انجام نداده است. از این رو هر کسب و کار وابسته به جنرال الکتریک که دارای آرمان‌های بین‌المللی بوده میبایست بار کسب اعتماد خود در بازار جدید را به تنهایی بر دوش بکشد. جای تعجب نیست که بعضی کسب و کارهای جنرال الکتریک به علت دشواری ایجاد موقعیت برند جهانی کنار گذاشته شدند. در مقابل شرکت‌های کوچک کره‌ای مانند سامسونگ، دیو و لاکی گولد استار مشغول ساختن چترهای برند جهانی هستند. این امر موجب خواهد شد تا ورود به بازار برای طیف وسیعی از کسب و کارها میسر شود. اصل کلی ساده است. شاید اقتصاد محدوده هم به اندازه اقتصاد مقیاس در ورود به بازارهای جهانی مهم باشد. اما دستیابی به اقتصاد محدوده مستلزم هماهنگی بیناشرکتی است که تنها مدیریت ارشد میتواند آن را فراهم کند. بنابر باور ما سازمانهایی که واحدهای استراتژی کسب و کار انعطاف ناپذیر دارند نیز در کاهش سطح مهارت بعضی شرکتها نقش داشتند. برای واحد استراتژی کسب و کاری که توان حفظ سرمایه گذاری را در کارایی اصلی مانند نیمه هادی ها، رسانه های نوری یا موتورهای احتراق ندارد، تنها راه حفظ رقابت خرید اجزای کلیدی از رقیبان بالقوه یعنی ژاپنی ها یا کره ای هاست. برای واحد استراتژی کسب و کار تعریف شده در شرایط بازار کالا رقابت به معنای ارائه محصول نهایی با عملکرد رقابتی در قیمت است. اما این امر باعث می شود مدیر واحد استراتژی کسب و کار انگیزه کمی برای تفکیک بین منابع خارجی داشته باشد. حاصل این امر تولید محصول رقابتی و توسعه داخلی است. از این رو کارایی های سازمانی عمق می یابند و می توان آنها را در راستای چندین کسب و کار به کار برد. در جایی که به فعالیت‌های جمع‌آوری مواد اولیه و خام به دیده مراکز هزینه همراه با قیمت‌گذاری انتقال مازاد هزینه نگریسته می‌شود، سرمایه‌گذاری بیشتر در فعالیت اصلی احتمالاً سود کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولید و تحویل به دست می‌دهد. بدتر از آن اینکه شاید داده‌های حسابداری داخلی بازتاب دهنده ارزش رقابتی حفظ کارایی‌های اصلی نباشد. ترکیب فرانشیز برند جهانی مشترک و کارایی‌های اصلی به اشتراک گذاشته شده در بسیاری از شرکت‌های ژاپنی همانند ملات عمل می‌کنند. بدون این ملات کسب و کار شرکت واقعاً آجری سست است و به راحتی به دست رقیبان جهانی خواهد شکست. این رقیبان که پیوسته در زمینه‌های اصلی سرمایه گذاری می‌کنند، می‌توانند شرکت‌های درون‌گرا را به دلیل وابستگی دراز مدت منابع به همکاری بپذیرند و اقتصاد محدوده سرمایه گذاری برند جهانی را از طریق هماهنگی بین کسب و کار تسخیر کنند. آخرین مورد در فهرست خطرات خلأ تمرکز زدایی، استاندارد عملکرد مدیریتی است که معمولاً در سازمان واحد استراتژی کسب و کار استفاده می شود. در بسیاری از شرکت‌ها مدیران واحد کسب و کار تنها بر اساس عملکرد خود در بازه اهداف سرمایه‌گذاری پاداش می‌گیرند. متأسفانه این امر اغلب به مدیریت مخرب منجر می‌شود، زیرا مدیران به زودی پی می‌برند که با کاهش یافتن سرمایه‌گذاری و تعداد کارکنان، مخرج کسر آسان‌تر از رشد صورت کسر باعث بهبود نسبت‌های مالی درآمد می‌شود. از این رو حساسیت به رکود اقتصادی صنعت افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. مدیران به سرعت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند و کارگران را اخراج می‌کنند. آنان پس از رشد دوباره صنعت مدتی طول می‌کشد تا مهارت‌های از دست رفته را بازگردانند و سرمایه‌گذاری را از سر بگیرند. در نتیجه در هر چرخه کسب و کار سهم بازدار را از دست می‌دهند. به ویژه در صنایعی که در آنها برای جذب بهترین افراد رقابت شدیدی وجود دارد و رقیبان بی‌وقفه سرمایه گذاری می کنند. مفهوم مدیر عمومی مانند میخی متحرک مسئله مدیریت مخرب را تقویت می کند. در اینجا مدارس کسب و کار مقصر هستند، زیرا آنها این مفهوم را باب کردند که مدیران با محاسبات ارزش فعلی خالص از یک سو و برنامه ریزی برای سبد پروژه ها از سوی دیگر می توانند هر کسب و کاری را در هر جایی مدیریت کنند. در بسیاری از شرکت های متنوع، مدیریت ارشد مدیران اصلی را تنها بر اساس اعداد و ارقام ارزیابی می کنند، زیرا هیچ مبنایی برای گفتگو وجود ندارد. مدیران چندین بار در راستای پیشرفت شغلی خود گام برمی دارند و اغلب اوقات تفاوت‌های ظریف کسب و کارهای تحت مدیریت خود را درک نمی کنند. برای مثال در جنرال الکتریک یک مدیر سریع که ریاست سرمایه گذاری جدید و مهمی را بر عهده داشت، طی 5 سال در حوزه 5 کسب و کار جابجا شده بود. سرانجام وقتی او با رقیبی ژاپنی مواجه شد که مدیرانش به مدت بیش از 1 دهه در همان کسب و کار مشغول به کار بودند، سریال موفقیت‌های سریع او پایان یافت. صرف نظر از توانایی و تلاش، بعید به نظر می رسد مدیران سریع دانش عمیق کسب و کار را برای گفتگو درباره گزینه های فناوری، استراتژی های رقیبان و فرصت های جهانی مهم داشته باشند. به این ترتیب این گفتگوها به بررسی اعداد و ارقام گرایش پیدا می کنند. ارزش افزوده مدیران به آگاهی مالی و برنامه ریزی محدود می شود، اما آنان این ارزش افزوده را از شغلی به شغل دیگر منتقل می کنند. آگاهی از برنامه ریزی و سیستم های حسابداری داخلی شرکت جایگزین دانش جامعه کسب و کار می شود و احتمال نوآوری رقابتی را کم رنگ می کند. هنگامی که مدیران بدانند دوره زمانی تکالیف آنها 2 تا 3 سال است، برای ایجاد حد نصاب سریع فشار زیادی را احساس می کنند. این تکالیف اغلب 1 یا 2 شکل دارند. هیچ مدیری به اهدافی که خط زمانی آن فراتر از شرایط مورد انتظار اوست متعهد نمی شود. در این صورت، اهداف بلند پروازانه به دوره زمانی کوتاه مدت غیر واقعی منتقل می شوند. هدف اول بودن در کسب و کاری خاص، ماهیت تفکر استراتژیک است. اما تحمیل افق 3 تا 4 ساله صرفاً به فاجعه منجر می شود. با کمی توجه به مشکلات مربوط به همبستگی، دستاوردها نمایان می شوند. در سازمان ها ابتکارات زیادی رخ می دهند و مشارکت همگانی بدون توجه کافی به عواقب رقابتی شکل می گیرند. تقریبا هر نظریه مربوط به مدیریت استراتژیک و هر سیستم برنامه‌ریزی سازمانی بر سلسله مراتب استراتژی استوار است. در این حالت، اهداف شرکت‌ها به استراتژی‌های واحد تجاری و استراتژی‌های واحد کسب و کار کمک می‌کنند تا تاکتیک‌های کاربردی را هدایت کنند. در این سلسله مراتب، مدیریت ارشد استراتژی را تدوین می‌کند و سطوح پایین‌تر از او آن استراتژی را به اجرا در می‌آورند. دوگانگی بین فرمول بندی و پیاده‌سازی رواج فراوانی دارد و به طور گسترده‌ای پذیرفته شده است. با این حال سلسله مراتب استراتژی با ارائه دیدگاهی نخبه‌گرایانه از مدیریت رقابت را دست کم می‌گیرد. این امر سبب می‌شود تا بخش اعظمی از سازمان از حق خود محروم شود. در این وضعیت کارکنان اهداف شرکت را به درستی درک نمی‌کنند یا عمیقاً خود را برای رقابت پذیری آماده نمی‌سازند. البته سلسله مراتب استراتژی تنها دلیل برای نخبه‌گرا قلمداد کردن مدیریت نیست. این دیدگاه که تعیین سلسله مراتب استراتژی وظیفه مدیران ارشد است، محیط کسب و کار شکننده ای ایجاد می کند. در نتیجه، مدیران میانی تحت شرایطی ظاهراً فراتر از کنترل آنها به شدت به این باور می رسند که مدیران ارشد باید پاسخگوی آنها باشند. از طرف دیگر مدیران ارشد هم از ترس دلسرد کردن کارکنان سطح پایین در اعتراف کردن به این مسئله تردید دارند. در نتیجه این موارد سکوتی در سازمان حاکم می شود که در آن تمام مسائل رقابتی شرکت به طور گسترده به اشتراک گذاشته نمی شود. برای مثال ما با مدیران واحد کسب و کار در یک شرکت مصاحبه کردیم. آنان بسیار مضطرب بودند زیرا مدیران ارشد آشکارا درباره چالش‌های رقابتی پیش روی شرکت صحبت نمی کردند. بنابر تصور آنان، نقص در ارتباطات از آگاه نبودن مدیران ارشد در این بخش حکایت دارد. اما وقتی از آنها پرسیده شد که آیا با کارکنان خود روابط خوبی دارند، همین مدیران پاسخ دادند: ما می توانیم با مشکلات کنار بیاییم، اما افراد زیر دستمان نمی توانند این کار را انجام دهند. در حقیقت تنها زمانی که نیروی کار گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات مربوط به رقابت شرکت دارد، هنگام مذاکرات بر سر دستمزد است. در واقع از مشکلات برای کسب امتیازات استفاده ابزاری می شود. متاسفانه تهدیدی که همه از آن خبر دارند، اما هیچ کس درباره آن صحبت نمی کند، باعث می شود تا میزان اضطراب بیشتر از تهدید شود. همچنین صحبت کردن زمینه‌ای برای حل تمام مشکلات فراهم می‌کند. یک دلیل این است که صداقت و فروتنی مدیریت ارشد می‌تواند اولین پیش نیاز برای احیا باشد. دلیل دیگر لزوم مشارکت بیشتر است. برنامه‌هایی مانند چرخه کیفیت و خدمات کل مشتری غالباً سطح انتظارات را کاهش می‌دهند، زیرا مدیریت نمی‌تواند تشخیص دهد که پیاده‌سازی موفق مستلزم بکارگیری چیزی بیش از ساختارهای اداری است. مشکلات مربوط به ایجاد قابلیت‌های جدید معمولاً به مشکلات ارتباطی منجر می‌شود. با این فرض نامعتبر که اگر فقط ارتباط با رده‌های پایین‌تر مؤثر واقع شود، یعنی اگر تنها مدیریت میانی پیام را مستقیماً دریافت کند، برنامه جدید به سرعت توسعه می‌یابد. لزوم ارتباط با رده‌های بالاتر اغلب نادیده گرفته می‌شود یا چیزی بیش از بازخورد تلقی نمی‌شود. در مقابل شرکت‌های ژاپنی برندند، نه چون مدیران هوشمندتری دارند، بلکه آنها راه‌هایی برای استفاده از حکمت تپه مورچه پیدا کردند. آنها مدیران ارشد را تا حدی شبیه فضانوردانی می‌دانند که با شاتل فضایی به دور زمین می‌گردند. شاید فضانوردان تمام شکوه و عظمت را درک کنند، اما همه می‌دانند اطلاعات واقعی پشت این مأموریت دقیقاً روی زمین قرار دارد. در جایی که فرمول بندی استراتژی فعالیتی نخبه‌گرایانه تلقی می‌شود، تولید استراتژی‌های خلاق نیز دشوار است. زیرا اولاً مسئول و مرجعی در بخش‌های اداری یا شرکت‌های بزرگ برای مبارزه با دیدگاه متداول وجود ندارد. ثانیاً استراتژی‌های خلاقانه به ندرت از دل آیین برنامه‌ریزی سالانه ظاهر می‌شود. نقطه شروع برای استراتژی سال آینده تقریباً همیشه استراتژی سال جاری بوده است. در نتیجه شرکت به بخش‌ها و حوزه‌های آشنا بسنده می‌کند، حتی اگر فرصت‌های واقعی در جاهای دیگری باشند. انگیزه ورود پیشگامانه شرکت کنون به کسب و کار فتوکپی شخصی نه از برنامه‌ریزان حاضر در ژاپن، بلکه از زیرمجموعه فروش در خارج از کشور نشأت گرفت. هدف از رعایت سلسله مراتب استراتژی برای اطمینان از سازگاری فراز و نشیب سازمان معتبر باقی می‌ماند، اما بهتر است این سازگاری از تفکر استراتژیک کاملاً مشخصی سرچشمه بگیرد تا از طرح‌های بالا به پایین. در آینده اختیار دادن به کارمندان برای ابداع ابزاری برای دستیابی به اهداف بلند پروازانه چالش برانگیز خواهد بود. در میان مدیران ارشد شرکت‌هایی که در به دست گرفتن رهبری جهانی از عهده چالش‌های بزرگ برآمده‌اند، به ندرت اجرای محتاطانه سراغ داریم. در مقابل با بررسی سازمان‌های تسلیم شده، دریافتیم مدیران ارشد به دلایل گوناگون شجاعت دستیابی به اهداف دلیرانه را فراتر از دسترسی به برنامه‌ریزی و منابع موجود نداشتند و اهداف محافظه‌کارانه آنها باعث نشد شور و شوقی برای نوآوری رقابتی یا هدایت مؤثر سازمان‌ها پدید آید. اهداف مالی نامعلوم و بیان مبهم مأموریت نمی‌تواند جهت‌گیری مداومی فراهم کند که پیش شرط لازم برای برنده شدن در جنگ رقابتی جهانی است. این نوع محافظه‌کاری معمولاً در بازارهای مالی نکته مهم در نظر گرفته می شود. اما به باور ما در اغلب موارد آنچه جهتگیری کوتاه مدت سرمایه گذاران نامیده می شود، صرفاً از سر بی‌اعتمادی آنها به توانایی مدیران ارشد در ایجاد و تحقق اهداف دراز مدت است. رئیس یکی از شرکت‌ها شکایت تندی داشت. او گفت حتی پس از بهبود بازده سرمایه‌ای که بیش از 40% آن به کار رفت، با حذف کسب و کارهای بیرونق و کوچک کردن بقیه، نسبت قیمت به درآمد بازار سهام این شرکت برابر 8-1 شد. البته پیام بازار روشن بود. ما به شما باور نداریم. شما توانایی رشد و سوداوری ندارید و شاید بهتر باشد با شرکت دیگری جایگزین شوید که بتواند خلاقانه تر از منابع خود استفاده کند. عملکرد بزرگترین شرکت‌های غربی در گذشته تا حدی بسیار ناچیز اطمینان به بازار سهام را تضمین می‌کند. در حقیقت سرمایه‌گذاران دیدگاه کوتاه مدت ندارند، بلکه شک و تردید منطقی دارند. به باور ما احتیاط مدیران ارشد نشان دهنده بی‌اعتمادی آنها به توانایی خود برای درگیر کردن کل سازمان در احیای اهداف مالی در مقابل افزایش آن است. باور به توانایی سازمان برای تحقق اهداف دشوار، انگیزه دادن برای انجام آن و تمرکز کافی برای درونی کردن قابلیت‌های جدید، چالش‌های واقعی مدیریت ارشد هستند. مدیران ارشد تنها با افزایش این چالش‌ها می‌توانند شجاعت لازم را برای تعهد به شرکت‌هایشان و رهبری جهانی به دست آورند. استراتژی بازسازی. طی 10 سال گذشته تحقیقات ما درباره رقابت جهانی، اتحادیه‌های بین‌المللی و مدیریت چند ملیتی باعث شد تا از نزدیک با مدیران ارشد در آمریکا، اروپا و ژاپن گفتگو کنیم. هرچه دلایل موفقیت و تسلیم در بازارهای جهانی روشن‌تر شد، بیشتر پی بردیم که مدیران شرکت‌های غربی و خاور دور با درک بسیار متفاوتی از یکدیگر درباره استراتژی رقابتی عمل می‌کنند. ما فکر می‌کنیم درک این تفاوت‌ها می‌تواند به توضیح رفتار و نتیجه درگیری‌های رقابتی و همچنین اوج‌گیری شرکت‌های ژاپنی و کم رونق شدن شرکت‌های غربی کمک کند. ما با نقشه برداری از مدل‌های استراتژی ضمنی مدیران شرکت کننده در تحقیقات کار را آغاز کردیم. سپس روایتی دقیق از جنگ‌های رقابتی منتخب تدوین کردیم. در این پژوهش ما به دنبال شواهدی از دیدگاه‌های متفاوت درباره استراتژی، مزیت رقابتی و نقش مدیریت ارشد بودیم. در نتیجه دو مدل متضاد استراتژی شکل گرفت. اولین مدل که بیشتر مدیران غربی آنها را می‌شناسند، بر مسئله حفظ تناسب استراتژیک متمرکز است و دومین مدل به مشکل اعمال نفوذ منابع مربوط می‌شود. این دو مورد منحصر به فرد نیستند، اما بر تفاوت چشمگیری تأکید دارند. تأکیدی که عمیقاً بر نحوه برخورد رقابتی در طول زمان تأثیر می‌گذارد. هر دو مدل مشکلات رقابت در محیط خصمانه با منابع محدود را تشخیص می‌دهند، در حالی که در مدل نخست هدف در ابتدا برطرف کردن جاه‌طلبی‌ها برای مطابقت با منابع موجود است. مدل دوم بر استفاده از منابع برای دستیابی به اهداف به ظاهر دست نیافتنی تأکید دارد. هر دو مدل تعیین کننده مزیت رقابتی نسبی و سودمندی نسبی هستند. مدل نخست برای جستجوی مزایای ذاتاً پایدار. هر دو مدل مشکل رقابت در برابر رقیبان بزرگ را تشخیص می‌دهند. مدل نخست به جستجوی بخش کوچکی از بازار منجر می‌شود و صرفاً شرکت را از به چالش کشیدن رقیبی سرسخت محروم می‌کند، اما مدل دوم قوانین جدیدی را طلب می کند که می توانند از ارزش مزایای برتر شرکت بکاهند. بر اساس هر دو مدل، تعادل در حوزه فعالیت سازمان باعث کاهش خطر می شود. در مدل اول تلاش بر این است که ریسک مالی با ایجاد مجموعه متعادل از کسب و کارهای تولید کننده پول نقد و صرفه‌جویی در هزینه کاهش یابد. در مدل دوم هدف کاهش ریسک رقابتی با اطمینان از مقادیر توجیه پذیر و به اندازه کافی گسترده است. هر دو مدل لزوم سازماندهی را به گونه‌ای دسته‌بندی می‌کنند که به مدیران ارشد امکان دهد در میان نیازهای سرمایه گذاری واحدهای برنامه ریزی مختلف تفاوت قائل شوند. در مدل اول منابع به واحدهای تولید محصول اختصاص دارند که پیوند آن با محصولات مشترک، کانالها و مشتریان تعریف شده است. تصور بر این است که هر کسب و کار تمام مهارت‌های ضروری را برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی خود دارد. در مرحله دوم سرمایه گذاری ها از طریق شایستگی های اصلی، مثلا کنترل میکروپردازنده یا تصویربرداری الکترونیکی و همچنین در واحدهای تولید محصول شکل می گیرند. مدیریت ارشد با ردیابی این سرمایه گذاری ها در کل کسب و کار مطمئن می شود که برنامه های واحدهای استراتژی فردی پیشرفت های آینده را تضعیف نمی کنند. هر دو مدل ضرورت هماهنگی عملی در سطوح سازمانی را تشخیص می دهد. در مدل اول سازگاری بین سطوح شرکت و کسب و کار عمدتاً به انطباق با اهداف مالی مربوط است. سازگاری بین سطوح کسب و کار و عملکرد از طریق امکانات به شدت محدود شده به دست می آید. کسب و کارها از این امکانات برای رسیدن به استراتژی خود استفاده می کنند. ایجاد روش های عملیاتی استاندارد، تعریف بازار خدمت شده و پیوستن به شیوه های پذیرفته شده صنعت. در مدل دوم، سازگاری بین شرکت و کسب و کار از وفاداری به هدف خاص استراتژیک حاصل می شود. سازگاری بین کسب و کار و عملکرد از وفاداری به اهداف میان مدت یا به چالش کشیدن کارکنان سطح پایین تر به دست می آید. فرایند تسلیم شدن. در نبردهای دو دهه گذشته بر سر به دستگیری رهبری جهانی صنایع شاهد الگوی حمله رقابتی بوده ایم که به شکلی بسیار چشمگیر در همه صنایع مشابه است. ما این الگو را فرایند تسلیم شدن نامگذاری می‌کنیم. این فرایند با قصدی ناشناخته آغاز شد و البته شرکت‌های غربی بدون پردازش اهداف متمرکز بر رقابت دراز مدت این نیات را در خصوص رقیبان خود در نظر نمی‌گیرند. این شرکت‌ها تهدید رقیبان بالقوه را از لحاظ منابع موجود آنها و نه بر اساس تواناییشان محاسبه می‌کنند. این امر موجب دست کم گرفتن سامانمند رقیبان کوچک می‌شود. این رقیبان از طریق صدور مجوز سریعاً به فناوری، شناخت بازار، شرکای سازنده تجهیزات اصلی، مواد اولیه، بهبود کیفیت محصولات و تولید بهره‌وری از طریق برنامه‌های مشارکت کارکنان در کل شرکت دست می‌یابند. اجتناب از تفکر استراتژیک و مزایای نامرئی رقیبان کسب و کارهای آمریکایی و اروپایی را غافلگیر کرد. یکی دیگر از غافلگیری‌های رقابتی این واقعیت این است که تازه واردان معمولاً حوزه جانبی بازار را قبل از رقابت مستقیم هدف قرار می‌دهند. معمولاً هوندا در حوزه موتورسیکلت‌های کوچک، یاماها در حوزه پیانوهای بزرگ و توشیبا در حوزه تلویزیون‌های کوچک سیاه و سفید. مسئولان غالباً درک درستی از این حملات ندارند و آنها را بخشی از استراتژی مربوط به قسمت کوچکی از بازار و نه جستجوی نقاط ضعف تصور می کنند. استراتژی‌های ورود نامتعارف به بازار مانند هدف قرار دادن اقلیت‌ها در کشورهای کمتر توسعه یافته، استفاده از کانال‌های توزیع غیر رسمی و تبلیغ گسترده شرکت‌های بزرگ اغلب نادیده گرفته شده یا رد می شوند. برای مثال مدیرانی که با ما صحبت کردند از ضعف موقعیت شرکت‌های ژاپنی در صنعت رایانه‌های کشورهای اروپایی سخن گفتند. با توجه به سهم برند این مطلب تقریباً درست است، اما ژاپنی‌ها کنترل 1/3 تولید ارزش افزوده را در فروش سخت افزاری شرکت‌های کامپیوتری اروپا به دست دارند. به همین ترتیب به ادعای تولید کنندگان خودروی آلمانی آنها درباره سستی تولید کنندگان ژاپنی برای گرفتن بازار از دستشان احساس نگرانی نمی کنند. اما پورشه با مدل‌های کم مصرف خود تحت فشار عظیم تولید کنندگان ژاپنی اعلام کرده که از این پس خودروهای لوکس درجه 1 به بازار عرضه نخواهد کرد. مدیران غربی اغلب تاکتیک‌های رقیبان خود را اشتباه تفسیر کردند. به باور آنها، شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای صرفاً بر اساس هزینه و کیفیت رقابت می‌کنند. این امر باعث شد تا واکنشی نسبی به طرح‌های ابتکاری رقیبان داده شود. این واکنش‌ها عبارت بودند از تولید در خارج از کشور، برون سپاری و تدوین برنامه‌ای با کیفیت. به ندرت به برنامه گسترده کاملا رقابتی، یعنی لایه‌های چندگانه مزیت، توسعه در کل بخش‌های مربوط به محصول و توسعه موقعیت‌های برند جهانی بها داده شده است. تقلید از تاکتیک‌های عینی رقیبان، کسب و کارهای غربی را به دام تحریک دائمی برای رسیدن به آنها انداخته است. شرکت‌ها یکی پس از دیگری موقعیت رقابتی را از دست دادند و دانستند که تسلیم شدن اجتناب ناپذیر است. البته تسلیم اجتناب ناپذیر نبود، اما این حمله به گونه‌ای ترتیب داده شده بود که قصد نهایی آنها پنهان ماند و رویاروی مستقیم در چنین شرایطی ناممکن می‌نمود. خلاصه کتاب: اگر شرکت شما میکوشد از دست رقیبان سرسخت رهایی یابد، نقاط ضعف رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک سنتی را بدانید، زیرا آگاهی از آنها باعث میشود مدیران خطرات ناشی از بازیگران مبتکرتر و متعهدتر را در نظر بگیرند و آنها را به کاستن از آرزوهای رقابتی خود برای سازگاری با منابع فعلی وادار کنند. مدیرانی که موقعیت رهبری را برای رویکرد استراتژی شرکت خود از زاویه‌ای کاملا متفاوت حفظ می‌کنند، با تقویت بلند پروازی، بی‌تناسبی میان منابع و قابلیت‌های فعلی از یک سو و چشم‌انداز شرکت خود از سوی دیگر را برطرف می‌کنند. آنان برای برنده شدن در هر سطح از سازمان اراده پولادین به وجود می‌آورند و آن را طی دهه‌ها حفظ می‌کنند. این مدیران هدف استراتژیک بلند مدتی را تعریف می کنند که تخیل کارکنان را شکوفا سازد و معیارهای موفقیت را آشکار سازد. مثلا قصد استراتژیک کنون شکست زیراکس بود و در نهایت این شرکت رهبری بازار را به دست آورد و آن را حفظ کرد. این دو شرکت همچنان در بازی بی پایان رقابت به سر می برند. ایده در عمل: تبدیل تفکر استراتژیک به واقعیت. تفکر استراتژیک مانند دوی ماراتون 400 متر است. شما نمی‌دانید زمین در 26 مایل چه وضعی دارد. بنابراین باید توجه شرکت خود را بر 400 متر مربع بعدی متمرکز کنید. چگونه؟ چالش‌های کنونی شرکت هر کدام مشخص کننده تپه بعدی در مسابقه هستند. حس فوریت ایجاد کنید. با بزرگ نمایی شاخصهای فعلی تهدیدات بالقوه از بحرانهای آینده جلوگیری کنید. همانند بودجه بندی تولید کننده تجهیزات سنگین کوماتسو بر اساس بدترین نرخ ارز با ارزش فراتر از حد ین. چالش ها را شخصی کنید. وقتی کارکنان دقیقا همان چیزی را ببینند که برترین رقیبان انجام می دهند، آن کارکنان نیز به برنده شدن متمرکز می شوند. فورد فیلم‌های کارآمدترین کارخانه‌های مزدا را به کارکنان خود نشان می‌داد. مهارت‌های لازم را به کارکنان آموزش دهید. در زمینه ابزارهای آماری، حل مسائل و گروه‌سازی به کارکنان آموزش دهید. هر زمان یک چالش را رفع کنید. با این کار از اضافه بار سازمانی و اولویت‌های متضاد اجتناب خواهید کرد. با منابع کمتر از رقیبان خود از آنها پیش بیفتید. شما همواره باید از رقیبانتان که عملکرد مالی خوبی دارند پیش دستی کنید. نوآوری رقابتی می تواند در این زمینه کمک کند. در این راستا چنین رویکردهایی را در نظر بگیرید. ساخت لایه‌های مزایا. تنها به یک منبع از مزایا مانند کار ارزان تکیه نکنید. همچنین برند خود را بسازید. کانال‌های توزیع خود را افزایش دهید و محصولات خود را در بازارهای منحصر به فرد سفارشی کنید. از قلمرو نابود شده کنار بکشید. هوندا موتورسیکلت ارزان قیمت را به مثابه بازار قطعی در نظر گرفت. در حالی که موتورسیکلت 50 سی سی در ایالات متحده می فروخت، در اروپا مدل بزرگتری عرضه کرد و مهارت‌های طراحی و فناوری لازم برای تسلط بر کل کسب و کار را به دست آورد. هیچگاه تفکر استراتژیک هوندا و کارایی روبروش در موتورها و قطعات نیرو برای رقیبان رو نشد. شرایط مشارکت را تغییر دهید. در حالی که زیراکس طیف وسیعی از دستگاه‌های کپی تولیدی را به کمک نیروی فروش عظیم به شرکت‌های مراکز کپی اجاره می‌داد، شرکت کنون ماشین‌های کپی و اجزای آن را برای کاهش هزینه‌ها استاندارد سازی کرد. اجناس خود را مستقیماً از طریق نمایندگی‌های فروشندگان کالا فروخت و خواسته‌های افراد خواهان دستگاه کپی شخصی را برآورده ساخت. کنون با توسعه قابلیت‌های در برابر توانایی‌های زیراکس، دستورالعمل جدیدی برای موفقیت تدوین کرد. این دستورالعمل به کاهش فراوان توانایی زیراکس برای پاسخ سریع به جبران تغییرات منجر شد. از طریق همکاری رقابت کنید. شرکت ژاپنی فوجیتسو، تولید کننده لوازم الکترونیک، از طریق همکاری با شرکت آلمانی زیمنس، شرکت بریتانیایی STS و شرکت آمریکایی امدل ظرفیت تولید خود را افزایش داد و به بازارهای غربی هم نفوذ کرد. درباره نویسندگان گری همل، استاد بین المللی مدیریت استراتژیک در مدرسه کسب و کار لندن و از بنیانگذاران مدرسه مشاوره بین المللی و مدیر آزمایشگاه نوآوری مدیریت است. سی کی پراهالت. پراهالت استاد استراتژی دانشگاه پل و روس مکراکن در دانشکده کسب و کار و رئیس دانشگاه میشیگان است. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعی از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.